انگلیسی نام گذاری شده. همکارانم یک ویژه برنامه آماده کردند، به همین مناسبت دعوت میکنم بشنوید. افق بی تغییر.
میبینن که هستن زن مرحوم رئیس شدی.
افق استقلال و عزت.
آنها برای ایجاد نوار دفاعی در اطراف بندر اشغال شده بوشهر، 4 کشتی جنگی و 5000 سرباز نیز با خود به دلوار آوردند.
اما اینا موقعی مؤثره که سینه‌ای که به قنداق فشار میاره پر از ایمون باشه، پر از عشق باشه.
سربازای انگلیسی تو کوچه ما مثل سگ مرتب پرسه میزن.
100 سال پیش هم مردم ایران در مبارزه با استعمار و استبداد دلاور مردان و زنانی داشتند که در تاریخ کم نظیرند.
افق بی تغییر،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
قصه شهرزاد قصه گوست به درازای شب است و به استواری و تابندگی ما. آنقدر ریشه دار است که با گفتنش نه روزهای آفتابخیز این دیار کهن به اتمام می رسد و نه شبهای دراز. قصه ایستادگی این ملت در هر دوره ای از تاریخ جزو یکی از مهمترین مصادیق عزت و سربلندی مردم ایران است. هیچ وقت یادمان نمی رود که شمال و جنوب و شرق و غرب ایران چه سرداران رشید و چه شیر زنانی را در این مسیر به یادگار در حافظه دارد، زیرا این افق بی تغییر این مرزوبون است. افق استقلال، افق استقلال و عزت. شهرزاد قصه‌گو این بار به سراغ دلیری می رود از خطه جنوب، منطقه‌ای که از ابتدای تاریخ این کشور تا به همین حالا در نگاه استعمارگران در گرانبهایی بوده و هست که هرچه برای تسخیرش بها بدهند کم است. اما نمی دانند که سربازان این وطن از ابتدای تاریخ این سرزمین مادری لالاییشان دفاع از خاکشان بوده و هست و خواهد بود. خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی و اقتصادی همیشه مورد توجه کشورهای قدرتمند بوده. به ویژه با ظهور پدیده استعمار این منطقه دستخوش تجاوزات زیادی شد. نام انگلستان که می آید روباه پیر استعمار در خاطره ها نقش می بندد و وقتی نام استعمار انگلیس به میان می آید صدای فریادهای قاطع یک جوان 25 ساله تنگستانی گوش تاریخ را نوازش میدهد.
نمیتونم ببینم زن و بچم، آب و گلم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
یکی از روایتگران تاریخ محلی در این باره میگوید
بعد وقت انگلیسی یا شکست خورد 7 جنرالو اسیر گرفتن، 13 تاشون کشته شد، 7 جنرالو آوردن تو دروازه. بعد از 2 روز رئیس لی گفت اینا اسیرن، گناه هست که بکشیمشو، حالا گوزگون بگون که واسه بشن چنگ خوره این باریسیمو. رئیس لی 1 کیلو خرما با خوش برمیداری 7 جنرالو میبرن ساحل دریا به وسیله ریگشون یا کایکشو میشینن که برن داخل کشتی. رئیس لی میاد دست یک جنرالو میکشه بالا، کیلو خرما میذاره دستش. جنرال میبره چی است؟ رئیس لی میگه اینا به رئیس دست تو کشتی است، بگو بشو با خرما نیشو برزه کنی، خرما چکنن چسبناکن، بزنی بلندی به دیوار میچسبه، ما هم چکنن چسبناکیم به آدم میچسبیم، بری پیدا نباشه دیگه. اینا میرن 1 سال تا 11 ماه طول میکشه، بعد از 1 سال دوباره پیداش میشه، میان دور بوشهر معاصره میکنن، خبر میارن دلوار که دور بوشهر معاصره شده. مستر چیک میاد میگه که پول براش میفرستیم رازش میکنیم. مستر چیک میاد 10-15 هزار لیر مظفرین دین شاهی سندم دروازه، میگه رئیسری خب رئیسری افراد خائن 1000 ریال 2000 ریال 3000 گرفتن کوتاه بودن، شما 10,000-15,000 ریال بگیریم بزنه آروم باشن. رئیسری شما اشتباه میکنید، اینا پولاشون به درد خودش میخوره، من نبره ریاست برای پول جنگ میکنم، من برای دین وطنم و ناموسم جنگ میکنم.
مقدمه نفوذ سیاسی و استعماری انگلیس در خلیج فارس به دوره سلطنت شاه عباس اول باز می گردد. در دوره قاجاریه دولت انگلستان توانست نیروهای خود را وارد منطقه خلیج فارس کند و با ایجاد کنسولخانه، استحکامات نظامی بیمارستان و غیره در بوشهر این شهر را به عنوان پایگاه خود در منطقه جنوب قرار دهد. اگرچه حکومت مرکزی به دلیل ضعف خود نتوانست موضع مستحکمی در مقابل استعمار انگلیس در جنوب از خود نشان دهد، ولی مردم، علما و روحانیون بودند که خشمگین شده و به مبارزه با آنها پرداختند و در این راه از بذل هیچ کوششی دریغ نکردند. و اما ماجرای رئیس علی که نمادی شد بر مبارزه مردم بر علیه استعمار انگلستان. دکتر مختاری اصفهانی، تاریخشناس سیاسی، روایتگر این بخش، از این قصه 1001 شب زیبا و افتخارآمیز میگوید.
رئیس علی دلواری از شخصیت‌های مهم تاریخ معاصر ایران هستش که در برهه‌ای که جنوب ایران مورد حمله و تجاوز نیروهای بریتانیایی قرار گرفت، قد علم کرد و با وجود اینکه میشه گفت از مردمان عادی بود، توانست نام و نشانی پیدا بکنه و این نام و نشان در واقع برمیگشت به اون تلاش و مجاهدتی که او برای وطن کرد. هرچند که کارگزاران بریتانیا در جنوب ایران سعی کردن از او چهره‌ای در واقع منفی بسازن و او رو متهم بکنن به اینکه او یک فردی بوده که راهزنی می‌کرده و اقدامات رئیس علی دلواری رو نه یک حرکت مثبت و مجدانه برای وطن که برای منافع شخصی دل بدن. اما اون چه که اسناد نشون میده و همچنین خاطرات و روایات شاهدان و ناظران، این که رئیس علی در واقع از اون مناعت طبع و شجاعت و مجاهدت برخوردار بود که گروه زیادی گردش بیان و او رو به عنوان رهبر خودشون برگزینن و در مسیری که او انتخاب کرده بود همراهش باشن. رئیس علی دلواری در واقع نمونه ای از مردانی هست که در اون برهه در مقابل دخالت بیگانگان و دستاندازی اونها به مملکت قد علم کردن، حاضر نشدن که در مقابل این تجاوزات سکوت کنن. هرچند که همونطور که عرض کردم، خب روایت کارگزاران حکومت بریتانیا این بود که اونها رو ملکوب کنه و از اونها چهره هایی بسازه که در واقع در مقابل یک مسئله قانونی استادن و خواسته های نامشروع و غیرقانونی داشتن و متاسفانه بخش از افرادی که بسیار تحت تأثیر این گونه روایت ها و گزارش ها هستند سعی میکنن حرکت رئیس علی دلواری رو در واقع ملکوب کنن یا به نوعی دیگر و وارونه جلوه داده و روایت. اما اون چه که مشخص هست این که کسی مثل آیت الله سید عبدالحسین لاری که از فقهای شیعه در منطقه جنوب بود، از حرکت رئیس علی دلواری حمایت کرد. فقهای نجف در از او حمایت کردند و نکته این هست که در همون زمان، یعنی در همون موقع جنگ جهانی اول و اتفاقات بعد از اون، ما می‌بینیم که در منطقه عراق هم در اون موقع بین‌النهرین بیشتر خوانده می‌شد. در همون موقع حرکت‌های ضد بریتانیایی در عراق هم وجود داره و یک نوع همنوا و همساز و یک نوع سازگاری بین این حرکت ها از عراق تا جنوب ایران وجود داره و اون مخالفت با سلطه بریتانیا هست و نقطه ثقل تمام این حرکت ها در مرحله نظری فتوا و تأیید فقهای شیعه هستش.
در میانه جنگ جهانی اول بود، حدوداً سال 1294 هجری شمسی، نیروهای انگلیسی برای اشغال فارس وارد بندر بوشهر شدند تا شیراز را تصرف کنند. 5000 سرباز جنگی و حدود 4 کشتی جنگی در دلوار مستقر شدند و همه چیز مهیای فتحی بزرگ برای دولت استعمارگری بود که جنوب ایران برایش بسیار ذی‌قیمت و تسلط بر آن بسیار مغتنم بود. مردم بوشهر از حضور وسیع نیروهای انگلیس برآشفته بودند.
انگلیسی ها دارن پیاده میشن، خدا میدونه چند هزار نفرن.
آدم این روزا امنیت نداره، مگه نمیبینی سربازای انگلیسی تو کوچه ها مثل سگ مرتب پرسه میزنن؟
دلتو خوش نکن، دیگه علنی دخالت میکنن.
اخیراً دخالت های ناروا و دستیسه بازی های عمال هیلگر دولت تجاوزکار بریتانیا که هدفی جز محو استقلال و آزادی ایران و اسارت مردم این مملکت نداره.
کدوم دوستی؟ مگه تجاوزم دوستانه میشه؟ اتفاقا نقطه نظر شما رو خوب فهمیدم. محو استقلال و تقسیم ایران.
رئیس علی با شروع نهضت مشروطیت از جمله پیشگامان مشروطه‌خواه در جنوب ایران شد و همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروطه طلب در بوشهر، تنگستان و دشتی آغاز کرد. رئیس علی در دوران دیکتاتوری محمد علی شاه قاجار علیه حکومت وی در جنوب دست به اسلحه برد و در سال 1287 هجری شمسی به درخواست ملا علی تنگستانی و سید مرتضی مجتهد اخرومی که مخالف استبداد محمد علی شاه قاجار بودند، بوشهر را از سلطه عمال شاه قاجار آزاد کرد و حدود 9 ماه شهر را در کنترل داشت. رئیس علی دلواری نماد مبارزه با استعمار انگلیس در ایران است و بسیاری رئیس علی دلواری ها این میهن تقدیم کرده تا زیر یوغ استعمار غرب نرود. اما نکته مهم در همین میان تاکید بر این نکته است که چرا در تمام جای جای تاریخ معاصر این کشور ردپای تلاش روباه پیر استعمار یعنی انگلیس به چشم می‌خورد. دکتر مختاری اصفهانی روایتگر این بخش هم هست.
بریتانیا زمانی که در هند مستقر شد، ایران براش منافع هندوستانی داشتن، بنابراین سعی میکرد که دولتی در ایران بر سر کار باشه که منافع هندوستانی بریتانیا رو تهدید نکنه و همین مبنا همواره در پی اون بود که دولتی در ایران باشه که نه زیر سلطه روسیه باشه و نه اینکه اونقدر ضعیف باشه که زیر سلطه روسیه قرار بگیره و مرزهای هندوستان توسط روس‌ها تهدید بشه یا اونقدر قوی باشه که خود این کشور منافع هندوستان و مرزهای هندوستان رو تهدید کنه. و منافع دیگری که بریتانیا در ایران داشت برمیگشت به منافع خلیج فارسی، یعنی که در واقع کشور مناطقی که امروز ما به عنوان کشورهای جنوبی خلیج فارس می‌شناسیم، در اون موقع اینها به کم کم تحت سلطه بریتانیا قرار گرفتن و بریتانیا توانست خلیج فارس رو زیر سلطه خودش در بیاره و یک دولت ضعیف در ایران میتونست منافع خلیج فارسی بریتانیا رو هم تأمین کنه، یک دولتی که در واقع از بسیاری از منافع اهداف خودش در خلیج فارس چشم بپوشه. و بحرین و بعضی از این جزایر خلیج فارس اینها جزو ایران بودند و آبراه عمان اینها در سلطه و سیطره ایران بود، اما با تضعیف حکومت مرکزی و سلطه بریتانیا اینها دیگه جزو منافع خلیج فارسی بریتانیا قرار گرفتن و از همین رو بریتانیا همواره در پی اون بود که این منافع خودش رو با سلطه بیشتر بر ایران تأمین کنه. از سال 1901 قرارداد دارسی هم امضا شد و بعدها نفت کشف شد و دولت بریتانیا از سهامداران اصلی شرکت نفت انگلیس و ایران شد، منافع نفتی هم به دیگر منافع بریتانیا در ایران افزوده شد و بریتانیا در پی اون بود که سلطه خودش رو بر مناطق نفتی ایران بیش از پیش کنه و منافع نفتی خودش رو در جنوب ایران تأمین کنه. و بر همین اساس هست که ما می‌گیم که در سال 1907 قراردادی که با روسیه می‌بنده و در اون قرارداد ایران به سه منطقه نفوذ تقسیم میشه که شمال میشه منطقه نفوذ روسیه و جنوب میشه منطقه نفوذ بریتانیا و منطقه مرکزی به عنوان منطقه بی‌طرف که در زیر سیطره دولت مرکزی بود. و بر اساس همین قرارداد 1907 هست که پلیس جنوب تشکیل میشه، دولت بریتانیا در واقع کم کم به اشغال ایران روی میاره. یک سال بعد از شروع جنگ جهانی اول در سال 1915 بریتانیا و روسیه با هم قرارداد جدیدی رو امضا میکنند که طبق این قرارداد مناطق نفوذ مصرحه در قرارداد 1907 میتونست به مالکیت و تحت حاکمیت اون کشورها قرار بگیره و همواره دولت بریتانیا سعی میکنه که منافع رو تأمین بکنه، حتی اگر شده با دخالت نظامی. و ما میبینیم که یکی از مهمترین دخالت‌های در واقع بریتانیا برای حفظ منافع کودتای 28 مرداد 1332 هست.
اما این استعمار پیر همچنان در تمام دهه‌های اخیر حتی پس از انقلاب اسلامی تلاش‌های مذبوحانه خود را برای تسلط بر بخش‌های مختلف ایران و دخالت در امور داخلی کشورمان انجام داده و از هیچ تکنیک و تاکتیکی هم فروگذار نکرده است. دکتر علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل اروپا، به این بخش از تاریخ کشورمان یعنی تلاش انگلیس برای یافتن راه‌های استعمار نو پرداخته است.
در ارتباط با موضوع استعمار نوین انگلستان، خب مصداق‌های بسیار جدی در این خصوص وجود داره که میشه به اونها اشاره کرد. اما قبل از اشاره به مصادیق بارز استعمار انگلیس در کشورهای مختلف دنیا علل خصوص در منطقه خاورمیانه، لازمه که ذکر بشه وقتی که از انگلستان به عنوان پیر استعمار یاد میشه، دقیقا مصداق این هستش که این کشور هر آنچه که امروز از خودش داره، از اقتصادش و صنعتش و پیشرفتش، تمامی اینها رو از راه در واقع استعمار به دست آورده. البته درسته که در اروپا یک انقلاب صنعتی در قالب رنسانس رخ داد، منتها به هر حال آنچه که کمک کرد انگلستان به عنوان یک استعمارگر قوی تبدیل به یکی از امپراتوری‌های برتر در مغرب زمین بشه، همین استعماری بودش که از کشورهای دیگه انجام می‌داد. من به مصادیق بارز استعمار انگلستان در سال‌ها و دهه‌های اخیر اشاره می‌کنم، علل خصوص مصداق‌هایی که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، دولت استعماری انگلیس در پیش گرفته. یکی از مهم‌ترین موضوعات رویکرد کشور انگلستان به موضوع هسته‌ای هستش که در حال همونطور که شنوندگان محترم می‌دونن، توافقات مربوط به موضوع هسته‌ای در سال 2015 منجر شد به برجام یا عبارت انگلیسیش همون Joint Comprehensive Plan of Action یا برنامه جامع اقدام مشترک، که در اون انگلستان دقیقاً اتخاذ عمل به صورت مستقلانه نداشت. یعنی هر آنچه که E3 یعنی کشورهای سگانه اروپا، یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان مطرح می‌کردن در میز مذاکرات، حاکی از اون بودش که اینها دنبال روی سیاست‌های آمریکا هستند. در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل من در مصاحبه‌های گذشته هم اشاره کردم، از اتحادیه اروپا به عنوان غول اقتصادی و کوتوله سیاسی یاد میشه. وقتی که میگیم غول اقتصادی، یعنی همه این کشورها به نوعی نقش بسیار مهم و موثری در اثرگذاری بر اقتصاد دنیا دارن، اما به لحاظ سیاسی قدرت اتخاذ تصمیم گیری به صورت مستقلانه و یک جانبه رو ندارن. انگلیس هم از این قاعده مستثنا نیست. دولت انگلستان در موضوع هسته‌ای کاشیگرانی زیادی کرد، علل خصوص بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، که باعث شد اینها اومدن سازوکاری به اسم اینسکس رو اندازی کردن، که حتی در اون سازوکار هم کشورهای اروپایی علاوه خصوص انگلستان به وعده ها و توافقاتی که کرده بودن عمل نکردن، و این باعث شد که خب جمهوری اسلامی ایران بتونه اقدامات ریتالیاتوری، یعنی اقدامات متقابلانه و انتقام جویانه رو ذیل برجام اتخاذ بکنه. دومین موضوعی که میشه از اون به عنوان استعمار نوین انگلیسی یاد کرد، دخالت انگلستان در انتخابات اخیر و علل خصوص اعتراضات اخیر در جمهوری اسلامی ایران بود. خب به حال اعتراضات در هر کشوری ممکنه که صورت بگیره، اما بهره برداری و سوء استفاده از این اعتراضات میتونه مشکی یک دولت رو در ارتباط با دولت دیگه نشون بده، که خب انگلستان علل خصوص در اختشاشات سال 88 نقش بسیار پررنگی داشت. رسانه‌های این کشور خیلی موضوع رو برجسته می‌کردن و سعی می‌کردن به نوعی اون نتایج انتخابات رو زیر سوال ببرن، سعی می‌کردن اون جنبش به اصطلاح سبز رو در کشور خیلی برجسته نشون بدن، که خب الحمدلله با هوشیاری مقامات جمهوری اسلامی ایران و فرمایشات مقام معظم رهبری، توطئه اینها هم اینجا خونسا شده. در ارتباط با نقش دیگر انگلستان میشه، خب به حال در تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده و انگلیس دنبال روی اون بوده، از قبیل تحریم بانک مرکزی که خب در سال 1990 این اتفاق افتاد و باعث شد که این تحریم به منزله اعلام یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی باشه از طرف انگلستان بر علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش تنش‌ها و تقابلات دو کشور در عرصه روابط بین‌المللی. و در مجموع میشه گفتش که کشور انگلستان خیلی اقداماتی رو در عرصه بین‌المللی علاوه خصوص در ارتباط با کشور ما در قالب سیاست‌های استعماریش انجام داده. در مجموع باید گفتش که این کشور برای به دست آوردن منفیات اقتصادی و منافع خودش در عرصه سیاست خارجی و استراتژی‌های کلانش 100% سیاست‌های استعماری رو در پیش میگیره و برای تحقق اون درخواستا و استراتژی کلانش همچنان با رویکردی مبتنی بر استفاده از استعمار نوین سعی در صدد دستیابی به اون اهداف و تحقق اهداف کلان در استراتژی سیاست خارجی خودش خواهند.
تاریخ این کشور پر از فراز و نشیب‌های بی‌شمار است و پر از سختی و مظلومیت، اما هر آنچه دشمن تلاش کرد تا بتواند بخشی از خاک مقدس این کشور را تحت سلطه خود درآورد، شیرزنان و دلیل مردانی چون دلیران تنگستان بودند که اجازه ندادند نفس این کشور به ظلم استعمارگران باز هم آلوده شود و داغ آن را نیز در افق بی‌تغییر این تفکر، یعنی مقاومت، بر دل استعمارگران خواهند گذاشت.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
بانگ نایی سوز دلی خدا در کمند زلفت چنان اسیرم که بی رخت از زمان سیرم، میمیرم ز کنارم یگان دل دارم. تو مرو تو مرو تو مرو، من فدای چشم مست تو مرو، جان کجا برم ز دست تو مرو تو مرو تو مرو.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده، از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدوارم که بهترین روزهای زندگی رو بگذرونید و از این بهتر هم در انتظار شما عزیزان باشه. امروز که 12 شهریور 1400 در خدمت شمایی، مصادف با 25 محرم الحرام و به روایتی سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، این روز رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. صبور کربلا بود و تبالود تبهای سوزان خیمه های سوخته. او بزرگترین حماس سرای کربلا بود و چه غریبانه و مظلومانه تشییع شد بر شانه های مدینه. بعد از واقعه عظیم عاشورای حسینی، حضرت امام سجاد علیه السلام با ایراد خطبه های رسا و آتشین در کوفه و شام، پرده از چهره پلید خاندان بنی امیه برداشتند. خطبه های پرشور و ماندگار امام زین العابدین علیه السلام سرآغاز مبارزه‌ای بی امان علیه ظلم و ستمی بود که این خاندان در پیش گرفته بودند. یک بار دیگر سال روز شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم.
ایران را بشنویم.
انما یخشى الله من عباده العلماء.